این اولا و ثانیا این تعلیم و تربیت باید از دوران کودکی شروع بشه. اینه که تعبیر صلح از مدرسه می آید و میخواستم با تعبیر مدرسه هم اشاره بکنم به اصل داستان تعلیم و تربیت و هم اشاره بکنم به اینکه این تعلیم و تربیت باید در سنین کودکی در واقع اعمال بشه، اجرا بشه. در سخنرانی که به یکی از جلسات رونمایی این کتاب مربوط میشد، من پرداختم به موضوع دیگری و اون موضوع این بود که چه ویژگی های فردی اگر در خودمون بپروریم میتوانیم صلح طلب باشیم یا میتوانیم لااقل به سوی صلح طلبی گام بزنیم. اون ویژگی های فردی رو که در اون جلسه گفتم رو تکرار نمی کنم، اما تأکیدم باز در اون سخنرانی هم بر این بود که فرد که باید ازش انتظار صلح طلبی داشت، این که ما از نهادها انتظار صلح طلبی داشته باشیم در واقع توقعیه که برآورده شدنی نیست. نهادها بالمعال متشکل از افرادند و اگر افراد صلح طلبی باشن، نهادهایی که بر ساخته اجتماع این افراده، اون نهادها هم طبعا در طریق صلح قدم میزنند. و اما در سخنرانی امروز که تحت عنوان صلح از درون می آید در خدمت رو خواهم بود، در این سخنرانی تمام سخنم بر سر اصل و مایه فلسفی صلحه. این که عمیقاً اگر بخوایم در صلح نظر بکنیم به لحاظ فلسفی به چه نتیجه ای که به عمل مربوط میشه میرسیم، میخوام این رو عرض بکنم. از اینجا شروع بکنیم که صلح کامل و صلح تمام همیشه بین دو طرفی برقرار میشه که تضاد منافع نداشته باشن. هر چه تضاد منافع بیشتر میشه، امکان صلح بین من و شما کمتر میشه. بنابراین اگر بخواهیم به جد تأمل بکنیم در مسئله صلح و از سخنان سطحی دوری بکنیم، باید به این نتیجه برسیم که فقط و فقط بین دو طرفی صلح تمام برقرار میشه که اون دو طرف به هیچ عنوان و از هیچ حیثی تضاد منافع با هم نداشته باشن. اگر من سر سوزنی با شما در جهتی از جهات تضاد منافع داشته باشم، به این معنا که در اون جهت سود شما زیان من باشه و سود من زیان شما باشه، خب لااقل به همون اندازه من با شما در صلح نخواهم بود. من وقتی با شما در صلح تمامم که به تمام معنا اشتراک منافع داشته باشیم، و اشتراک منافع دقیقاً به این معناست که اگر من و شما در وضعی قرار بگیریم که هر چه سود شماست سود من هم باشه و هر چه سود من است سود شما هم باشه و هر چه زیان شماست زیان من هم باشه و هر چه زیان من زیان شما هم باشه، یعنی به تمام معنا اشتراک در منافع داشته باشیم و نه تضاد در منافع، در این صورت می شود ادعا کرد که من و شما در صلحیم. به ازای هر فقره تضاد منافع یه بخشی از صلحی که بین من و تو هست خدشه می بینه و دائما ممکنه بر اثر این تضاد منافع بیشتر و بیشتر فتیله صلح بین من و تو پایین کشیده بشه و چه بسا این شعله بلمره و به کلی خاموش بشه. بنابراین ریشه فلسفی صلح اشتراک منافع و ریشه فلسفی عدم صلح در واقع چیزیست به نام تضاد منافع. هرچه اشتراک منافع بیشتر صلح بیشتر و هرچه تضاد منافع بیشتر جنگ بیشتر. این نکته اول. نکته دوم اینه که گاهی صلح پس از جنگه و گاهی صلح پیش از جنگه. در همون مقاله‌ای که عرض کردم، یعنی در مقاله صلح از مدرسه میآید، وقتی معانی مختلف صلح رو تفکیک کردم، اونجا گفتم که صلح پیش از جنگ فرق میکنه با صلح پس از جنگ. ما معمولاً صلح رو بیشتر پس از جنگ به کار میبریم، میگیم دو طرف با هم جنگ داشتن، پس از مدتی جنگ به این نتیجه رسیدن که صلح کنن با هم، یعنی صلحی پس از جنگ. اما صلح اصلی صلح پیش از جنگه، یعنی صلحی که اصلا باعث بشه ما جنگ نکنیم، نه اینکه پس از خسته شدن و مانده شدن از جنگ رو بیاریم به طرف صلح. و الان سخن من در اینجا صلح پیش از جنگه و به صلح پس از جنگ کار ندارم. صلح پس از جنگ در واقع یک نوع مصلحت اندیشیه، انگار به مصلحت هم نیست به جنگ با شما ادامه بدم، انگار روی هم رفته از جنگ با شما بیشتر از آن که فایده عایدم بشه هزینه عایدم میشه، و بنابراین به مصلحت خودم میبینم که با شما صلح بکنم. خب البته شما هم به مصلحت خودتون میبینید که با من صلح بکنید، اما این مصلحت اندیشانه است، بازم یه خودخواهی درش وجود داره، بازم منافع خودم رو میخواستم، تو هم منافع خودتو میخواستی، اما دیدیم انگار منافعمون رو با جنگ نمیتونیم تحصیل کنیم، اکتساب کنیم، اون وقت رو آوردیم به صلح. صلح پیش از جنگه، نه صلح پس از جنگ، یعنی صلحی که اگر در من ریشه دار بشه اصلا با شما وارد جنگ نیستم، نه اینکه پس از جنگ کردنهایی به صلح برسم. نکته سومی هم که میخوام عرض بکنم اینه، و این نکته نکته اصلی داستانه، اگر بنابر اینه که صلح کامل و تام و تمام عیار صلحی باشه که بر اثر اشتراک منافع پیش بیاد، اون وقت باید تحقیق فلسفی صورت بگیره در این که چه چیزهایی درش میشه اشتراک داشت و در چه چیزهایی اصلا اشتراک نمیشه داشت، یعنی آیا همه چیز رو میشه درش اشتراک داشت؟ اگر همه چیز رو میشد درش اشتراک داشت، ما در همه چیز میتونستیم با هم در صلح باشیم، اما اگر همه چیز قابل اشتراک نباشه و بعضی چیزها ذاتاً از اشتراک بگریزند و ذاتاً رماننده باشن ما رو از اشتراک، خب در اون موارد لااقل صلح امکان پذیر نیست. حالا میخوایم به این بپردازیم که واقعا چه چیزهایی در زندگی اگر من و تو خواستارش باشیم، در اونجا دیگه اشتراک منافع امکان نداره و بنابراین در اون جهاد هر چه میکوشیم داریم در راه تضاد میکوشیم، در راه جنگ میکوشیم، نه در راه صلح. و از اون طرف چه چیزهای دیگری هست که ذاتاً اشتراک پذیرن و اگر من و تو در پی اونها باشیم هیچ وقت با هم به نزاع نمیرسیم. داستان اصلی که میگفتم ریشه فلسفی صلح اینجاست. خب بیاییم و خواسته هایی رو که ما انسان ها در زندگی داریم تقسیم بندی کنیم. خواسته هایی که ما در زندگی داریم تقسیم بندی های فراوانی از این صورت گرفته که ما چند دسته خواسته در زندگیمون داریم. من تقسیم بندی رو که خودم به نظرم میاد قابل دفاع تره و در جاهای دیگری ازش دفاع کردم و نشون دادم که چرا بهترین تقسیم بندی به نظر میاد هست، این تقسیم بندی رو در اینجا اعمال میکنم. یک سلسله خواسته های ما خواسته های اجتماعی فردی، اجتماعی ولی در عین حال فردی. یعنی چه خواسته های اجتماعی فردی؟ این خواسته ها خواسته هایی هستند که اجتماعی هستند به اعتبار اینکه فقط در ظرف زندگی اجتماعی به دست میان. اگر من در بیشه ای زندگی بکنم، در غاری زندگی بکنم و هیچ گونه مناسبات اجتماعی نداشته باشم و در هیچ شبکه ای از مناسبات اجتماعی وارد نشده باشم، اصلا به این خواسته ها نمیتونم برسم. پس این خواسته ها اجتماعی هستند به این معنا که فقط وقتی وارد زندگی جمعی و اجتماعی میشم میتونم به این خواسته ها برسم. اما از سوی دیگری فردی هستند، یعنی اگر من به این خواسته رسیدم لزوماً معناش این نیست که تو هم رسیده ای، اگر تو رسیدی معناش این نیست که من رسیده باشم. به این خواسته ها میگیم خواسته های اجتماعی به اعتبار ظرف تحققشون، و میگیم خواسته های فردی به لحاظ اینکه نصیب فرد میشن. ممکنه نصیب ایکس بشن ولی نصیب ایگرگ نشن، نصیب تو بشن ولی نصیب من نشن. این خواسته ها هفت خواستند که خواسته های اجتماعی فردی هن. اگر بخوام به ترتیب اسم ببرم، به ترتیبی که حالا دیگه وارد بحثش نمیخوام بشم که چرا با این ترتیب میگیم، این خواسته ها عبارتند از ثروت، شهرت، قدرت، احترام، آبرو، محبوبیت و مدرک دانشگاهی، مدرک علمی، اون چیزی که نشون میده که شما عالمی و من کمتر از شما عالمم یا شما از همه ما عالمتری. این هفت تا مطلوب، مطلوب هایی هن که اجتماعی هن. یعنی اگر ما در ظرف زندگی اجتماعی نبودیم که شهرت معنا نداشت، قدرت معنا نداشت، احترام، آبرو، محبوبیت، مدرک، اینا معنا نداشت. اما در این حال فردی هن. یعنی اگر من فقیر باشم معناش این نیست که شما فقیر، و اگر شما ثروتمند باشین معناش این نیست که من ثروتمند باشم. ما دوتا با هم دوستیم اما تو ثروتمندی من فقیرم، تو مشهوری من گمنامم، تو قدرت سیاسی داری من هیچ قدرت سیاسی ندارم، و به همین ترتیب تو از احترام برخورداری، تو از آبرو برخورداری، تو محبوبیت داری، تو عرض میکنم مدارج علمی رو طی کرده ای ولی مثلا من نکردم. بنابراین ما این هفت مطلوب اجتماعی یه فردی رو داریم، و معمولاً مسابقه هایی که در زندگی با یکدیگر میدیم و مقایسه هایی که خودمون رو با یکدیگر میکنیم در این هفت حوزه است. یعنی هر انسانی اگر در این وضع باشه که الان دارم تصویر میکنم، دائما در ذهنش خودش رو داره در حال مقایسه با دیگران میبینه در این هفت زمینه، و در عملم خودش رو در حال مسابقه میبینه در این هفت زمینه. این مقایسه نظری، مقایسه ذهنی و اون مسابقه عملی، این بین ما همیشه برقراره در این هفت حوزه. حالا ممکنه شما در یکی از این هفت حوزه بیشتر خودتون در حال مقایسه و مسابقه ببینید، من در یکی از هفت حوزه دیگه، ولی به هر حال ما انسانهای عادی، یعنی کسانی که مثل منند، ما معمولا همیشه در مقام نظر و در ذهن خودمون و در ساعات تنهایی خودمون و در ساعات تنهایی خودمون داریم خودمون رو مقایسه میکنیم با دیگرانی در یکی از این هفتا، یا دو تا از این هفتا، یا سه تا از این هفتا، یا ان تا از این هفتا. در مقام عملم هم همیشه در حال مسابقه این با دیگران که من آیا جلو زدم از دیگری در ثروت یا عقب افتادم، در شهرت وضعم نسبت به او چیه. به زبان ساده ای که نوجوانان به کار میبرن، همیشه دارم میخوام ببینم با شما من چند چندم، شما چندید من چندم. این حالت چند چند بودن با شما، این چیزیست که ما در این هفت حوزه خواسته های اجتماعی فردی با یکدیگر داریم. خب زندگی ما انسان های عادی معمولا جز نوادری از میان ما در این حوزه داره میگذره، در حوزه مقایسه نظری و مسابقه عملی در یکی، دو تا، سه تا، یا این تا از این هفتا. حالا این که این نوع مقایسه نظری و این نوع مسابقه عملی هرگز به زندگی رضایت نخواهد داد، و این که کسانی که اهل اینند هیچ وقت در زندگیشون آب خوش از گلوشون پایین نخواهد رفت و هیچ وقت احساس رضایت از زندگی نمی کنند، این داستان دیگریست که من هم جاهایی نوشتم و منتشر کردم و هم چندین بار هم در بابش درس گفتم. این که من اهل مقایسه باشم با شما و اهل مسابقه باشم با شما در یکی از این هفت حوزه، یا دو تا، یا سه تا از این هفت حوزه، این باعث می شود که من هیچ وقت رضایت از زندگیم نخواهم داشت، به سه تا دلیل که دیگه وارد اون ادله نمیشم. خب این هفت تا ویژگیشون اینه که اشتراک ناپذیر، یعنی ویژگیشون این هفتا اینه که اگر مال تو شدن دیگه مال من نیستن و اگر مال من شدن مال تو نیستن. ببینید این آب، این ظرف آب اگر مال شما باشه معناش اینه که مال من نیست و اگر مال من باشه معناش اینه که مال شما نیست و بنابراین معناش اینه که اگر من به دست آورده ام از چنگ تو رو بودم و اگر تو به دست آورده ای از چنگ من رو بوده ای. این آب اشتراک منافع نداره. حالا اگه شما بگید که آقا پول این آب رو نصف کرده ای، نصف پول این آب رو تو داده ای، نصف پول این آب رو من دادم، بنابراین با هم مشترکیم، باز میگم نصف از این آب مال توه و مال من نیست، نصفه دیگرش هم مال منه و مال تو نیست. نمیشود در ثروت اشتراک داشت، نمیشه. ثروت از امور شرکت ناپذیره. به همین ترتیب شهرت هم همینجور. اگر تو مشهور شدی شهرت من تحت شعاع قرار میگیره و اگر من مشهور شدم شهرت تو تحت شعاع قرار میگیره. قدرت سیاسی هم همینجور. اگر تو رئیس جمهور شدی طبعا من رئیس جمهور نیستم و اگر من رئیس جمهور شدم تو رئیس جمهور نیستی. اگر تو رهبر کشوری باشی یعنی من رهبر اون کشور نیستم و اگر من باشم یعنی تو نیستی. معناش اینه که قدرت سیاسی قابل اشتراک نیست. قدرت سیاسی یا به کام منه یا به کام توه، شهرت هم یا به کام منه یا به کام توه و به همین ترتیب. خب این معناش اینه که اگر ما در این هفت حوزه داریم با یکدیگر خودمون رو مقایسه میکنیم و با یکدیگر مسابقه میدیم، در این هفت حوزه خبری از صلح نیست، چون در اینا اشتراک معنا نداره، اشتراک منافع معنا نداره. در اینجا بازی بازی الکلنگیه و معنای بازی الکلنگی اینه که اگر بناست من بالا برم تو باید بیای پایین و اگر بناست تو بری بالا من باید بیام پایین. دوتامون نمیتونیم هر دو بالا باشیم، بنابراین بالا رفتن من به هزینه پایین آمدن تو حاصل میاد و بالا رفتن تو به هزینه پایین آمدن من حاصل میاد. بنابراین اگر من فرزند خودم رو با این هفت آرمان بپرورم و بگم پدر جان باید به دنبال ثروت باشی، به دنبال شهرت باشی، به دنبال قدرت باشی، معنیش اینه که از اول بچم رو از صلح طلبی محروم کردم. چون اگر بناس به دنبال ثروت باشه معنیش اینه که این خانه یا مال اوه یا مال غیر اوه. اگر مال اوه مال غیر نیست و اگر مال غیر مال او نیست و معنیش اینه که این دوتا با هم تضاد منافع پیدا میکنن و جایی که تضاد منافع هست دیگه خبری از صلح و آشتی نیست. این است که اگر من بخوام فرزند خودم رو، خودم رو اصلا، نوباوه خودم رو، دانشجوی خودم رو، مخاطب خودم رو اهل صلح طلبیم بار بیارم، باید اول بیام این هفته چیز رو از آرمان بودن ساقط کنم، تو ذهن و ضمیرش ارزش اینها رو پایین بیارم. هر چه ارزش این هفته پایین کشیده میشه میزان صلح طلبی شخص در این هفت جهت چی میشه در واقع؟ بیشتر میشه. یعنی اگر من برام اولین ارزش ارزش پوله، مسلما با بقیه شمایی که شما هم براتون اولین ارزش ارزش پوله با هم صلح نخواهیم داشت، چون هر یک دلار، هر یک تومن از این پول یا باید تو جیب من بره یا باید تو جیب تو بره و اگر از جیب من رفت تو جیب تو میره و اگر بخواد تو جیب من بره باید از جیب تو بره و وقتی چیزی باید توی جیبی بره به قیمت از جیب دیگری رفتن، این معناش اینه که این دوتا صاحب جیب نمیتونن با هم صلح داشته باشن، نمیتونن با هم آشتی داشته باشن. یک دست خواسته دوم هم ما داریم که خواسته های اجتماعی جمعی هن. اینایی که میگفتم اجتماعی فردی بودن، خواسته های دسته دوم اجتماعی جمعی هن. اجتماعی هن به این معنا که فقط در ظرف زندگی اجتماعی حاصل میان و جمعی هن به این معنا که اگر برای تو حاصل اومدن برای منم حاصل اومدن و اگر برای من حاصل اومدن برای تو هم حاصل اومدن. بنابراین اجتماعی بودنشون به معنای اینه که در ظرف زندگی اجتماعی فقط میشه دنبالشون رفت و تحصیلشون کرد و جمعی بودنشون به این معناست که اگر تو یافتی اون چیز رو من هم یافتم و اگر من یافتم تو هم یافته ای، بنابراین جمعی هن، فردی نیستن. اینا در واقع اونایی هن که بهشون میگیم ویژگی های جامعه آرمانی. هشت ویژگی در یک جامعه آرمانی وجود داره. وقتی شما جامعه خودتون رو با جامعه های دیگه مقایسه میکنید یا هر جامعه رو با هر جامعه دیگه مقایسه میکنید، جهت مقایستتون باید این هشت تا چیز باشه که بفهمیم جامعه شما پیشرفته تره یا جامعه من پیشرفته تره. جامعه شما به بهزیستی بیشتر شهروندانش کمک میکنه یا جامعه من به بهزیستی بیشتر شهروندانش کمک میکنه. ما باید در این هشت تا چیز جامعه ها رو با هم مقایسه کنیم. از این نظر بارها گفته شده و فیلسوفان سیاسی و فیلسوفان اخلاق تأکید بر این کردن که سلامت جامعه به برخورداری از این هشت ویژگیه. به میزانی که از این هشت ویژگی جامعه برخوردارتره، در واقع جامعه پیشرفته تری. خب اینا هم باز به ترتیب عبارتند از: در درجه اول نظم و ثبات، دوم امنیت، سوم رفاه. رفاه غیر از ثروته. ثروت از خواسته های اجتماعی فردی بود، اما رفاه از خواسته های اجتماعی جمعیه. یعنی وقتی جامعه مرفه بود همه مرفهن، نه اینکه یکی مرفه باشه و دیگران نه. ثروت امر فردیه، تو ثروتمندی، من ثروتمند نیستم، اما اگه در جامعه مرفه زندگی کنیم هممون از یه درصدی از رفاه در واقع برخورداریم. خب این هشتا عبارتند از اینا: یکی نظم و ثبات، یکی امنیت، یکی رفاه، یکی عدالت، یکی برابری، یکی آزادی، یکی برادری و آخر صلح. این هشتا ویژگی های یک جامعه سالمه. اگر بخوام متر و معیاری برای یک جامعه سالم بیان بکنم، باید بگم ببینیم ما به لحاظ این هشتا چه امتیازی میاریم یا چه امتیازی رو از دست داده ایم یا هیچ وقت پیدا نکرده ایم. خب این آرمان های اجتماعی فردی هست. فرض کنید که من و شما در این زمینه داریم کار میکنیم، در زمینه آرمان های اجتماعی فردی کار میکنیم. در این صورت اگر جامعه عادلانه شد، برای همه ما عادلانه است. اگر جامعه جامعه آزاد شد، برای همه ما جامعه آزادیه. اگر جامعه امنیت داشت، برای همه ما امنیت خواهد داشت، و اگر جامعه رفاه داشت، برای همه ما خواهد داشت. بنابراین اگر من به جای اون آرمانهای اجتماعی شخصی، این آرمانهای اجتماعی جمعی رو به فرزند خودم القا بکنم و به فرزندم بفهمانم این رو اولا و بقبولانم ثانیا، اولا بفهمانم به فرزندم و ثانیا استدلال قانع کننده ای داشته باشم که فرزندم به آنچه که به او فهمانده ام اقناع شده باشه، یعنی علاوه بر فهم قبولم پیدا کرده باشه، به بچه‌م بگم که تمام آرمان در زندگی این باشه که تا میتونی جامعه خودت رو به نظم و ثبات بیشتر نزدیک کن و به امنیت بیشتر و به رفاه بیشتر و به عدالت بیشتر و به برابری بیشتر و به آزادی بیشتر و به برادری بیشتر و به صلح بیشتر. خب در این صورت فرزند من با فرزند شما، اگر او هم مثل فرزند من بار اومده باشه، با صلحن. چرا؟ چون در اینجا دیگه چیزی نیست که اگر یکی به دست آورد دیگری از دست داده. اگر به دست آوردیم، هممون به دست آوردیم. در این آرمان طلبی جامعه بهترین تشبیهش تشبیه کردن به یک کشتیه. فرض کنید که ما سوار کشتی شده باشیم با دو یقین. هر کدام از کسانی که سوار این کشتی شده، اگر دو تا امر رو درش قطع و یقین داشته باشه، یکی این که همه انسان‌ها سوار همین کشتی هست. حالا چه اونایی که من در عرشه میبینمشون، در مهمانخانه میبینمشون، در استخر عرض کنم که کشتی میبینمشون، و چه اونایی که نمیبینمشون، همه آدمیان رو یقین داشته باشم که سوار همین کشتی هم. هیچ آدمی نیست که سوار کشتی دیگری باشه و سرنوشتش متفاوت باشه با سرنوشت من. اگر اینو من یقین داشته باشم، اولا ثانیاً یک یقین دوم هم داشته باشم، و اون یقین دومی که هیچ کدام از سرنشینان این کشتی قایق زاپاس نداره برای خودش، که اگر این کشتی مشکلی براش پیش اومد شیرجه بره تو قایق خودش و راه خودش رو در پیش بگیره. هیچ کدام از ما قایق زاپاس نداریم، قایق اختصاصی نداریم که به بدنه این کشتی بسته باشن و هنگامی که مشکلی پیش اومد خودمون رو پرتاب کنیم تو اون قایق و خودمون رو لااقل نجات بدیم. اگر من و شما با این دوتا یقین سوار کشتی بشیم، میدونید نتیجه چی میشه؟ یکی یقین به این که همه انسان‌ها سوار همین کشتی هن، یکی هم یقین به این که هیچ کسی قایق اختصاصی دیگه نداره که بتونه در سوانه در حوادث خودش رو نجات بده. خب اگر اینجور باشه شما دقت میکنید که هر مشکلی در این کشتی پیش بیاد میزان دلنگرانی همه ما به یک اندازه است و میزان اهتمامی که برای رفع این مشکل داریم به یک اندازه است. چرا؟ چون میدونیم که یا هممون به بندر خواهیم رسید یا هیچ کداممون به بندر نمیرسیم، چون هممون سوار این کشتیم. پس داستان همه یا هیچه، یا همه ما به بندر میرسیم به سلامت و به ساحل میرسیم، یا هیچ کدوممون به ساحل نمیرسیم. چرا هیچ کدوممون نمیرسیم؟ چون هیچ کدوممون هم قایقی نداریم که بتونیم با قایق خودمونو به تک نجات بدیم. بنابراین یا این کشتی در گل میمانه و هممون غرق میشیم، یا نه روان میشه در آب و هممون به ساحل میرسیم. اگر این رو ما میداشتیم، اون وقت هر مشکلی در این کشتی پیش میامد، خرد، کلان، ریز، درشت، کم اهمیت، پر اهمیت، هممون هم به یک اندازه دلنگران میشدیم و هم به یک اندازه اهتمام میورزیدیم در اینکه این مشکل رو برطرف کنیم، چون میدونستیم که یا همه میرسیم یا هیچ کس نمیرسیم. این 8 آرمانی که الان عرض می‌کردم ما رو در یه همچی کشتی قرار می‌ده. اگر فرزند من، دانشجوی من، عرض می‌کنم که مخاطب من، اگه میتونستم من اینو هم تفهیم بش بکنم و هم قبول او رو به دست بیارم، یعنی استدلالم قانع کننده باشه، اون وقت در این صورت دائما سعی میکرد که جامعه رو به طرف اون نظم و ثبات، به طرف اون امنیت، به طرف اون رفاه و به طرف اون عدالت، برابری، آزادی، برادری و صلح پیش ببره. وقت در این صورت دیگه با هم فرزند من با فرزند دیگران با هم تضاد منافع نداشتن، چون میدونستن که هممون سوار این کشتیم و هممون با این 8 چیز به ساحل میرسیم و هر میزان نقصان پیدا کنه این 8 عامل در جامعه ما، هممون داریم به گل مینشینیم و هممون داریم به تدنی میفتیم و هممون دستخوش انحطاط میشیم. خب در این صورت صلح در واقع کاملا امکان پذیر بود. یعنی شما اگر با من در یکی از این 8 آرمان شریک باشید، لااقل در اون آرمان با هم در جنگ دیگه نیستیم. و بنابراین این 8 آرمان رو من باید بپرورم در شهروند جامعه و خودم باید این آرمان ها رو داشته باشم، اون وقتی که من با شما در صلح هم، به دلیل اینکه سود تو سود منه، زیان تو هم زیان منه. اگر من رهایی پیدا کردم تو هم حتما رهایی پیدا کرده ای، اما اگر من در گل نشستم تو هم حتما غریق همین گل خواهی. این آرمان های دسته دوم هم. و اما این دسته آرمان های سوم، خواسته های سومی هم ما داریم که از اون خواسته ها تبدیل میکنیم به خواسته های انفرادی. این خواسته ها دیگه اصلا اجتماعی نیستن، نه اجتماعی فردی هن، نه اجتماعی جمعی هن، انفرادی هن. یعنی اگه در یک بیشه ای هم زندگی بکنید، در یه جنگلی هم تنها زندگی بکنید، این آرمان ها رو میتونید داشته باشید. این آرمان ها رو معمولا بهش میگیم آرمان های روانشناختی، یا گاهی بهش میگن مطلوب های روانشناختی. همه ما این مطلوب ها رو میخواهیم و چه توجه داشته باشیم و چه توجه نداشته باشیم، چیزهای دیگری رو هم که به دنبالش میریم و خودمون رو به آب و آتش میزنیم برای اینکه به دستش بیاریم، به در و دیوار میکوبیم برای اینکه به دستش بیاریم، اون چیزهای دیگر هم برای حصول اینها میخواهیم. عنایت میکنیم، ولی ممکنه اشتباه مصداقی بکنیم. یعنی من اگر پول میخوام بالمعال با یک واسطه، دو واسطه، سه واسطه، این واسطه میخوام از طریق پول به یکی از این آرمانهایی که الان میگم برسم. حالا ممکنه اشتباه کرده باشم و پول منو به اون نرسونه، ولی به هر حال تمام طلب ما و تمام تک و پویی که ما در زندگی میکنیم بر اینم هست که فکر میکنیم از طریق اون تک و پوها و آرمانها به چیزی میرسیم که اون چیز دست ما رو میذاره تو دست این مطلوبهای روانشناختی. این مطلوبهای روانشناختی هم در باب تعدادش اختلاف هست، هم بین فیلسوفان هم بین روانشناسان، اما معمولا این شش تا آرمان آرمان‌های انفرادی هستند که به ترتیب باز اگر بخوام بگم: آرامش، شادی، آشتی با خود، یک پارچگی درونی، تعادل با محیط و معنایافتگی زندگی. ما دوست داریم آرامش داشته باشیم، آرامش رو بر هر اضطرابی هر چقدر رقیق باشه ترجیح میدیم، بر هر دلنگرانی هر چقدر دلنگرانی خفیف باشه ترجیح میدیم. بنابراین ما دنبال آرامشیم، ما دنبال شادییم و مخصوصا شادمانی، نه شادی های گذرا که من الان خوشحالم 10 دقیقه دیگه بدحال میشم، الان غمگینم 10 دقیقه دیگه خوشحال میشم، نه، شادی ماندگار. و از نظر تعبیر بهترش به نظر من اینه که بگیم شادمانی، یعنی شادماندن، نه فقط شادی. ما به دنبال شادمانی، ما به دنبال آشتی با خودی. من دوست ندارم دائما خودم رو سرزنش بکنم، نکوهش بکنم، ملامت بکنم، با خودم کشتی بگیرم، توف و لعن بکنم به خودم، خودم رو توبیخ بکنم. دوست دارم با خودم در آشتی باشم. ولی متاسفانه این آشتی با خود رو اکثر ما، یعنی اکثر کسانی که مثل منن البته، اینا ندارن. اینات میکنید به تعبیر عیسی میگفت خانه خودتان را بر ضد خودتان اتاق اتاق کردی. دقیقا همین مفهوم عرض بکنم آشتی با خوده. عیسی میگفت که شما باید خانه درونتون یک اتاق بزرگ باشه، یک اتاق بزرگ. ولی اومده این اتاق خیلی بزرگ تقسیم کردید به 7-8 اتاق و این اتاق‌ها با هم در جنگ هست. این دماش بالاست، اون دماش پایینه، این اتاق مرطوبه، اون اتاق خشکه. اینات میکنید خب اون وقت اینا با هم در تضاد میفتن. ما در درون خودمون یک اتاق نداریم، اتاق اتاق کردیم. اینو معمولا روانشناسان امروزه بهش میگن مفهوم کامپارتمنت، یعنی آپارتمان آپارتمان کردن ساحت درونی وجود. خب این یعنی آشتی با خود نداریم، یعنی در یک اتاق دروغ گفتم، در یک اتاق دیگه دارم این دروغ گفتن خودم رو محکوم میکنم، در یک اتاق تکبر ورزیدم، توی اتاق دیگه دارم توفلن میکنم خودم رو که چرا متکبری، چرا متواضع نیستی. در یک اتاق بی‌انصافی میکنم، در یک اتاق خودم رو دائما دارم عذاب میدم که چرا در حق فلان کس در فلان داوری مثلا بی‌انصافی کرد. خب این یعنی کمپارتمنت درونی، یعنی آپارتمان آپارتمان شده ایم و این آپارتمان ها با هم ناسازگارن. خب این هم ما نمیخوایم. به همین ترتیب ما یک پارچگی وجودی میخوایم، به همین ترتیب تعادل با محیط میخوایم. ما معمولا روابطمون همیشه با محیط اطرافمون سایشی فرسایشیه، نرم نیست، هموار نیست، به دلیلی که یک نوع انعطاف پذیریه، واقع گرایانه رو نداریم و بنابراین همیشه در حال تزلزلیم با محیط، در تعادل با محیط به سر نمیبریم. و بالاتر از همه اینها هم که زندگیامون معنادار نیست، یعنی زندگی امثال من معنادار نیست. خب حالا اگر این آرمان‌ها آرمان‌های شخصی باشه که من داشتم تصویر میکردم، خب در این آرمان‌ها هم هیچ وقت ما با هم جنگ نداریم، یعنی آرامش تو سهم آرامش منو کم نمی کنه، شادی تو سهم شادی منو کم نمی کنه. اگر تو آشتی درون داشته باشی، این سهم منو از آشتی درون کم می کنه. اگر تو تعادل با محیط داشته باشی، میزان تعادل با محیط من کاهش پیدا می کنه. اگر تو یک پارچگی درونی داری، یک پارچگی درونی من به هم می خوره. اگر تو زندگیت معنا داره، معنا رو از زندگی من دزدیده ای؟ نه، میتونم کاملا با شما در صلح باشم. خب حالا بر اساس این تحلیلی که من میکردم میخواستم اینو عرض بکنم که اگر بنابر اینه که صلح از مدرسه شروع بشه، یعنی از تعلیم و تربیت، اونم تعلیم و تربیت دوران کودکی مخصوصا، و اگر بنا صلح از درون بیاد، معناش اینه که دو دست فعالیت، فعالیت هایی هستن که یا راه گم کردنن یا به نتیجه دیر میرسن. یکی این که ما صلح رو از نهادهای اجتماعی بخوایم، چه نهادهای اجتماعی درون یک جامعه و چه نهادهای اجتماعی بین المللی. یکی این نابجاست، یکی هم این که من صلح رو از دیگران بخوام ولی از خودم نخوام. بخوام تو اهل صلح با من باشی ولی من نخوام اهل صلح با تو باشم. این دوتا در واقع راه گم کردنه. صلح از درون من برمیخیزه. و چرا میگم از درون میاد؟ به خاطر که این آرمان ها همشون درونی هست. اگر مطلوب های اجتماعی فردی رو بخوام با همه بر سر جنگم، خواه نخواه، چه حسن نیت داشته باشم چه سوء نیت، بالاخره این آب اگر از گلوی من پایین رفت از گلوی شما پایین نمیره و اگر از گلوی شما پایین رفت از گلوی من پایین نخواهد رفت. اما اگر من به لحاظ اجتماعی مطلوب های اجتماعی جمعی و به لحاظ انفرادی هم مطلوب های روانشناختی رو بپرورم و ارزش اینا رو در نظر بچه‌ام بزرگ بکنم، بگم پدر جان آرامش مهمترین چیزیست که در زندگی هست، تو آرامش رو به هیچ قیمتی نفروش، تو به دنبال آرامش باش. اگر میتونستم مثل عیسی به بچه‌ام بگم که نمیارزد جهانی رو به دست بیاری و در ازاش روح خودت رو بفروشی، کسی که روحش رو میفروشه اگر کل جهان رو هم به دست بیاره چیزی جز زیان عایدش نشده. اگه میتونستم به تعبیر علی بن ابی طالب بگم که من تمام آن چرا که خورشید برش نور افکنده است اگر به من بدن و بگن از سر ظلم یه پرکاهی رو از دهان مورچه‌ای بیرون بیار، من این کارو نمیکنم. میفهمم ارزش اینجاست نه اونجا. اگر این پدید میومد و ما میتونستیم خودمون رو و دیگران رو به آشنا بکنیم با ارزش عظیم ولی البته مجهول، البته ناشناخته آرمان‌های اجتماعی جمعی و آرمان‌های انفرادی، وقت ما به طبع طرفدار صلح بودیم و به طبع نمیتونستیم از راه صلح اصلا به جای دیگری انحراف پیدا بکنیم، چون انحراف به جای دیگر وقتی که ما تدنی بکنیم در سطح آرمان‌های اجتماعی فردی. خیلی عذر میخوام وقت دوستان رو گرفتم، امیدوارم تونسته باشم مطلب رو بیان بکنم. و سلام.